بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. برنامه به صورت زنده پخش میشه، پرسمان تاریخی، و به مناسبت ایام فاطمیه و ضرورت اجتناب ناپذیری که هرچه بیشتر و زیادتر باید در حوزه زندگی اون حضرت بحث و گفتگو بشه، انشالله در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و سیره اون بیبی مکرم نکاتی تقدیم حضورتون میشه. در جلسه گذشته هم خب یک اشاره‌ای به معنای سیره، ضرورت سیره و الگو برداری از سیره معصومین علیهم السلام و به ویژه از زهرا سلام الله علیها و اینکه سیره چه ارتباطی به مقتضیات زمان، به شرایط روز و به موجودیت و فعلیت حال ما داره، مباحث خیلی خوب قیم ارزشمندی توسط کارشناس محترم برنامه عرضه شد. انشالله دعا بفرمایید که به صورت ریزتر و جزئی تر وارد سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم و نکات خیلی خوبی رو انشالله بشنویم، ببینیم، یاد بگیریم و برای همه ما منش و روش و به ویژه یک بینش عملی رو فراهم بکنه. کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستن که با کمال میل و افتخار خدمتشون هستیم و استاد بهره میبریم در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و بینندگان عزیز و خداوند متعال رو شاکرم بر این نعمت که توفیق درک محضر حضرت عالی و این برنامه و عزیزان بیننده رو به بنده عطا کرد. انشالله که همه بتوانیم به سهم خودمون عرض ارادتی به ساحت مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. در خدمت
جناب استاد، یه اشاره خوبی فرمودید که حالا گاهی سیره چون از به هر حال جهات مختلفی قابل عنایت و قابل تقسیم، حتی مثلا از جهت فرض کن که تحققش گاهی سیره فردی هست و گاهی سیره اجتماعی هست، که همه اینها جای بحث داره. در این کتاب بسیار زیبا و زیبندتون هم اینها رو با مدارک و اسنادش و روایاتش به خوبی جمع کردید، تبیین کردید، تحلیل کردید و آوردید. اما خب یک اشاره‌ای داشتید که واقعا سیره اجتماعی از زهرا سلام الله علیها امروز یک مقداری گره‌های بسیار بزرگی رو از زندگی ما بیشتر میتونه حل بکنه و به این رویکرد سخت ما محتاج هستیم و یک بحث امروزی هم هست. حالا توی این رویکرد اجتماعی حضرت مثلا یکیش حضور مؤثر هست که علارغم این که در مورد مقام زن ممکنه تبلیغات نادرستی بشه، اما می‌بینیم که واقعا حضور زن به معنای صحیح کلمش در جامعه مانعی که نداره هیچی، بلکه به هر حال مورد تایید قرار گرفته. یا رعایت آداب هست، گشاده رویی هست و خیلی از مباحث دیگری که میشه روش بحث کرد. حالا من فکر میکنم یه مقداری فرمایشاتون چون آخر برنامه بود از این جهت ابتر و ناقص مون که نتونستید از وقت استفاده بشه توضیح بدید. اگر از هر قسمتی حتی اگر صلاح میدونید از همون حضور مؤثر شروع کنید برامون بگید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بسیار خوبی است توجه به این اصلی که اشاره فرمودید، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها مجمع کمالات هست. این نکته که اشاره میکنه با توجه به حقایق است که درباره اون بزرگوار نقل شده. اصلا یک بانو نمیتواند اسوه بشود، به عنوان اسوه معرفی بشود تا زمانی که جامع الاطراف نباشه، در ابعاد مختلف به وظیفش عمل نکرده باشد، ادای تکلیف نکرده باشد، اون چه که باید انجام بدهد انجام نداده باشد. و تقسیمی که از حالی هم اشاره فرمودید در برنامه قبل فکر میکنم اشاره کردیم به محورهایی که میتوان سیره معصومین علیهم السلام رو بر اساس اون نگاه یک تقسیم جامعی کرد که اشاره کردیم. میتوان تقسیم کرد به سیره فردی، رابطه فرد با خودش، سیره معنوی عبادی، رابطه فرد با خداوند، سیره خانوادگی، رابطهش با خانواده، سیره اجتماعی، رابطش با اجتماع که اعم است از سیره سیاسی، سیره فرهنگی، علمی، سیره اقتصادی، سیره مدیریتی، سیره معاشرتی، اینها جزء زیر مجموعه های سیره اجتماعی است و بالاخره سیره زیست محیطی، نوع رابطه با طبیعت و حیوانات و اینها، این نگاه جامعه است که به سیره میشه. خب در ابعاد مختلف فاطمه سلام الله علیها توانست یک رفتارهایی رو بروز بده که این رفتارها به هر حال به عنوان اسوه و الگو و اصول ثابتی که قابل اخذ از رفتار اون حضرت هست در طول زمان مطرح بشه. و خب گاهی تصور میشه فاطمه سلام الله علیها در عرصه عبادت در اوج بوده، خب همطور بوده، در عرصه تربیت فرزندان در اوج بوده، همطور بوده، فرزندان مثل حسنین علیه السلام تربیت میشن در خانه فاطمه یا زینبین علیه السلام، در سیره خانوادگی همسرداری در اوج بوده به گونه ای که مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که جز حق بر زبانش جاری نمیشه، به تصریح پیامبر اکرم که علی مع الحق و الحق مع علی، امیرالمؤمنین در آخر عمر فاطمه هر شود که به هر حال اون کلمات عظیم رو درباره فاطمه سلام الله علیها دارد و اینکه به هر حال من جز خیر و خوبی از تو ندیدم، تو بهترین همسر بودی، بهترین یار بودی و ابراز رضایت از فاطمه سلام الله علیها میکنه و اشک میریزه بر فقدان و عرض میکنم که دوری از فاطمه. و خب مسائل مربوط به همسرداری فاطمه یک بحث مجزایی است، فکر کنم حالا اگر فرصت بشه در برنامه های آینده اگه توفیق شد در یک برنامه به نوع رفتار فاطمه با همسر، نوع رفتار با خیشان، مثلا با پدر، با فرض کنید مادر، با مادر شوهر، با فاطمه بنت اسد به عنوان مادر شوهر فاطمه سلام الله علیها مطرحه و چند سالی همراه فاطمه زیسته، هم خانه بودند. این رو از یک گزارشی عرض میکنم که در برخی از اتفاقات متون اهل سنت نقل شده. میدانیم فاطمه بنت اسد تا سال چهارم هجری در قید حیات بود و از گزارش ها برمیاد که همراه فاطمه و علی علیه السلام زندگی میکرد. از همین گزارش که اشاره میکنم که در خانه اونها بود و کارها تقسیم شده بود، کار منزل تقسیم شده بود بین فاطمه بنت اسد و فاطمه سلام الله علیها، کارهایی که ما در بیرون رفتن نیاز داشت، حالا طبعا در غیاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که حضرت به جنگ ها و اینها که می رفتن فاطمه بنت اسد انجام می داد و کارهایی که درون منزل بود بیشتر فاطمه، به لحاظ این که به هر حال فاطمه جوان بود و طبعا عبادش از بیرون رفتن فاطمه بنت اسد که مسن‌تر بود اونها رو به عهده گرفته بود، یک رفتار این مسالمت آمیز، ملاتفت آمیز بین این عروس و مادر شوهر که امروز به هر حال طبعا باید مطرح بشه. حالا گزارش در این باره خیلی نداریم، اما از همین گزارش طبعا میتوان نکاتی رو استنباط کرد. و اما اونچه که در این برنامه مد نظر هست، همونطور که شما فرمودید، سیره اجتماعی فاطمه است، یعنی فاطمه سلام الله علیها به اون ابعاد فردی، عبادی، خانوادگی و اینها توجه دارد، اما غافل از ابعاد اجتماعی نیست، غافل از ابعاد سیاسی نیست. در برنامه قبل اشاره کردم به حضور فاطمه سلام الله علیها در بعضی از سفرهای پیامبر اکرم، سفرهای حساس مثل فتح مکه، البته جای پرسش هم داره، مثلا در فتح مکه پیامبر اکرم تشریف بردن با 10,000 نیرو برای فتح مکه، اما از گزارش ها برمیاد که فاطمه در اینجا حضور داره و خب این جای تحلیل داره. و اتفاقا عرض شد که در فتح مکه هم موضع گرفت فاطمه سلام الله علیها نسبت به یک برخوردی که امهانی خواهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت در پناه دادن بعضی از مشرکان که فاطمه به ملامت او پرداخت، او هم البته اصرار بر ادامه کار نکرد. یا در حجت الوداع فاطمه سلام الله علیها حضور داره و اتفاقا یکی از گزارش ها درباره فاطمه سلام الله علیها و تعبد فاطمه در همین حجت الوداع که پیامبر اکرم خب اولین بار بعد از ظهور اسلام که عملا حج رو دارد نشان میده و یاد میده، عملا در مسلمین ارائه میکنه حج صحیح رو، و وقتی که حضرت دستور فرمودن که مسلمان هایی که محرم شده اند به احرام حج تمتع از بعد از اعمال عمره تمتع از احرام خارج بشن تا مجددا محرم به احرام حج بشن. دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه که از یمن حضرت آمدند و ملحق شدند در مکه به پیامبر اکرم، خب یک ماموریت به یمن داشت امیرالمؤمنین، از یمن آمدند دیگه همراه پیامبر از مدینه نیامدند به مکه، در مکه ملحق شدند، وارد بر فاطمه سلام الله علیها شدند که اون حضرت از احرام خارج شده، لباس مثلا رنگین پوشیده در حالی خب محرم نباید این چنین کنه، و تعجب کردن پرسیدن که به هر حال شما چطور در احرام نیستید؟ فاطمه سلام الله علیها فرمود که امرنا بذلک رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر ما رو امر کرد به این، و خب در تأسی به امر پیامبر فاطمه عمل میکند. این رو بگذاریم کنار رفتار برخی از صحابه که خب اینو با وجود امر پیامبر مخالفت کردن در اونجا، و خب تاریخ هم نشون داد که در زمان حاکمیتشون این رو به هر حال پیش بردن و مؤمن نشدن به این چه که پیامبر اکرم فرموده بود درباره بحث تمتع و حج تمتع. ما خب در اینجا به این شکل این گزارش درباره فاطمه سلام الله علیها هست. و مهمتر از همه اینها زمانی که لازم شد فاطمه بارزتر و آشکارتر در عرصه سیاسی وارد بشود، در پس از رحلت یا شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که طبیعتا فاطمه سلام الله علیها به عنوان یک کسی که میتواند میز و خط جدا کننده حق از باطل باشه اینجا باید وارد عرصه اجتماع بشه. من نکته رو عرض میکنم، اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه همسر فاطمه هم نبود، باز فاطمه همون رفتاری میکرد که در این بار انجام داد که امیرالمؤمنین به عنوان همسر فاطمه مظلوم واقع شده. چرا، به دلیل اینکه به هر حال فاطمه باید در اینجا کار رو انجام بدهد که حق و باطل رو مشخص بکند، و مثل فاطمه نمیتونه ساکت باشه، طبیعتاً وارد عرصه میشد، چنان که متعصیان به اهل بیت مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد وارد عرصه شدند، با اینکه اونا رابطه نسبی با امیرالمؤمنین نداشتند یا رابطه سببی نداشتند، اما اونها وارد شدند، طبیعتاً فاطمه به طریق اولا وارد میشد. اینجا که به هر حال امیرالمؤمنین همسر فاطمه سلام الله علیها است از سوی و امام اوست از سوی دیگر، فاطمه سلام الله علیها وارد میشه برای اینکه اظهار بکند که من به هر حال بیعت با چنین امامی کرده ام و طبیعتاً باید دفاع از چنین امام بکنم. لذا شبها در حال حمل، در حالی که حامل هست به محسن، از میکنم سوار مرکب میکند امیرالمؤمنین فاطمه رو، سوار چهارپای میکند، حسنین رو هم همراه میکند. این چهار نفر مظلوم در کوچه های مدینه میگردن، عبور میکنن در خانه های افراد مطرح از اهل بدر، بنابر گزارشی که جناب سلمان داره در آغاز در خانه بدریون رفتند، یعنی اون دسته از صحابه‌ای که اینها موجه هستند، سابقه دار هستند، نه صحابه‌ای که مدام متأخر ملحق شدند، چون موجه و سابقه دار هستند لذا سخن اینها چه بسا مؤثرتر باشه در آحاد جامعه. میرن در خانه بدریون به یک به یک احتجاج میکنه فاطمه سلام الله علیها، و در مرحله بعد که در خانه عامه المهاجرین و الانصار میره، باز طبیعتا در اهل اول افرادی که شاخص هستن و حرفشون نفوذ داره در دیگران، رؤسای قبائل و اشراف و اینها که میتوانن تاثیرگذار در افراد جامعه باشن. و خب این یک بره هست، و بره بعدم که در بحث حجمه به بیت فاطمه سلام الله علیها برای بیعتگیری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خیلی وقتا این پرسیده میشه خب چطور فاطمه سلام الله علیها آمد پشت در و عرض میکنم که احتجاج کرد با افراد. این در توضیح عرض میکنم که وقتی که حاکمیت تصمیم گرفتن به هر نحوی هست از امیرالمؤمنین سلام الله علیه اخذ بیعت بکنن، شاید پیشتر در این برنامه یک توضیحی در این باره دادیم که هجوم اینها به خانه فاطمه سلام الله علیها بعد از مراحلی بود، یعنی یک 50 روز حدوداً گذشت از رحلت پیامبر، و به هر حال اینها سنجیدن فضا رو و عرض میکنم که از افراد مختلفی بیعت رو گرفتن، اما وقتی که ندای مخالفت های از بنو اسلم، از برخی دیگر مثل بریده اینها بلند شد و احساس کردن که اونها شرط بیعتشون رو قرار دادن بیعت علی، بریده گفت من تا علی بیعت نکنه بیعت نمی کنم، گفتم پس باید بریم سراغ علی و از علی بیعت بگیریم تا راه باز بشه برای دیگران. در دو مرحله عرض میکنم که وقتی که قنفذ رو فرستادن در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خود امیرالمؤمنین آمده و پاسخ داده، اونجا هیچ سخنی از فاطمه سلام الله علیها نیست. امیرالمؤمنین جواب داده به این که بله من موظف به چنین بیعتی نیستم، بلکه اونها باید با من بیعت بکنم، من چنین تکلیفی ندارم و چنین خلیفه‌ای برای پیامبر اکرم نمی‌شناسم. بار سوم که به هر حال با هیزم آمدن پشت در خانه فاطمه سلام الله علیها و دیگه به هر حال پیدا بود که شمشیر از رو بستن و هجوم دیگه خیلی بارز و آشکار هست، در این مرحله بود که فاطمه سلام الله علیها آمد پشت در. در دو مرحله قبل امیرالمؤمنین آمده، در این مرحله چرا فاطمه آمد؟ برای اینکه اتم حجتن باشد به تعبیری، برای اینکه اگر اونها یه وقت علی رو متهم میکنن که تو داری به نفع خودت کار میکنی، میخوای خلافت رو به سمت خودت جذب بکنی، فاطمه ای که به هر حال در نزد مردم به عنوان قدیسه مطرحه، یک طاهره مطهره مطرحه، و پیامبر اون اوصاف درباره فاطمه فرموده بضعت منی فاطمه تو بضعت منی من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذر الله، این تعابیر بلند درباره فاطمه وقتی مطرح شده با من سیرتون سائل عالمین این وصف دربارش آمده، مردم نگاه دیگری به فاطمه دارن. طبیعتا اینجا فاطمه وقتی که میاد و ارائه به صلاح موضع می کند، این خب احتمال این داشت که اتم حجتن باشد، بر اونها اتمام حجت بشه، از این باب آمد، چون خیلی وقتا پرسیده میشه چطور علی نشسته توی خانه و همسرش رو میفرسته پشت در، این توجه ندارن به پیشینه بحث و اون فضای ارشاد که پیش آمده. و خب در این مرحله میاد و فاطمه اظهار از میکنم که نارضایتی از رفتار اونها میکند، و جالب این است که این گزارش در متون اهل سنت هم آمده، مثل مثلا الامامت و سیاسه ابن قتیبه اینها آمده. همون نکته که عرض کردم که وقتی که آمدن پشت در و گفتن که به هر حال علی باید بیاد و اگر نیاد بیعت بکند خانه رو با اهلش با آتش میکشیم، قالو ان فیها فاطمه، بعضی که اونجا بودن گفتن این کار رو میخوای بکنی در حالی که فاطمه در این خانه است. خودش نشون میده که پس آمدن فاطمه به جا بوده، و این که به هر حال برای کسانی نگفتن ان فیها علی، گفتن در خانه علی هست، میخوای با وجود علی خانه رو با آتش بکشی، گفتن این فیها فاطمه، نشون میده که بس نگاه مردم به فاطمه نگاه دیگری بود. و اون شخصی که به هر حال میخواست این کار رو انجام بده و آمده بود با هیزم، گفت که و این حتی اگر فاطمه در این خانه باشد من این کار رو خواهم کرد، و کرد این کار رو متاسفانه و هجوم به بیت انجام گرفت. این به هر حال این حادثه دردناک رخ داد که منجر به شهادت فاطمه سلام الله علیها شد و حضرت مصدوم شد، هم در ورود اونها به داخل خانه هم در خروجشون که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همراه خودشون بردن به مسجد برای اخذ بیعت اجباری، که من تعبیر بیعت اجباری میکنم، توضیحی این بحث بیعت داره در جایی شاید مثلا جا داشته باشه بیان بشه که حضرت دو بیعت ناچار شد انجام بده، یک بیعت اجباری در این مرحله است که جبر بود، یعنی بردن حضرت رو، که در اون نامه معاویه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پاسخ حضرت به معاویه که در نهج البلاغه پاسخ حضرت آمده به معاویه کاملا مشخصه، کنت تقاد، معاویه میگه تو رو میکشاندند به سمت مسجد، کما یقاد الجمل المخشوش، از اون به هر حال به خوبی استفاده میشه که حضرت بیعت اجباری کرده، در اجبار دیگه اختیاری از طرف نیست، دست حضرت رو میچسبونه به دست طرف برای که بیعتی بشه. حضرت چند ماه بعد ناچار میشه بیعت اکراهی میکنه، تو قصه جنگ های رده حروب مرتدین این گزارشی که بلازری در انصاب الاشراف آورده که میگه بعد از اینکه جنگ های مرتدین بالا گرفت و از دین برگشتگانی حتی مدینه را در معرض خطر قرار دادن، عثمان آمد نزد امیرالمؤمنین و گفت پسر عمو، به اعتبار اینکه همه از قریش هستن این تعبیر را که پسر عمو ببین که وضعیت چطوره، اگر تو نیایی با خلیفه بیعت بکنی کسی استقبال از جبهه چندان نمی کنن برای اینکه برن به مقابله با مرتدین. و اونجا دارد که امیرالمؤمنین ناچار شد رفتن با اختیار خودشون دست در دستان ابوبکر گذاشتن و بیعت کردن، و خود این نشون میده که گویا تا علی بیعت اون بیعت قبلی رو مردم گویا خیلی براش بها قائل نیستن و کسانی هنوز به رسمیت نمیشناسن جریان خلافت رو، و علی علیه السلام رفت یک بیعت اختیاری اما اکراهی، طبعا قلبا مایل نبودن به خاطر رعایت مصلحت عام مسلمین اون بیعت رو انجام دادن و طبیعتا نوع رسمیت بخشیده شد به خلافت ابوبکر و مردم رفتن برای مقابله با مرتدین و عملا هم کم کم دفع شد فتنه مرتدین. البته حالا بحث حروب رده مرتدین هم باز یک بحث مجزایی دارد که این چی بود قصه، و برخی واقعا از دین برگشته بودن، برخی اینچنین نبود مخالفان سیاسی بودن و برخی هم همون مدعیان دروغین نبوت بودن. این یک برهس این حضور اجتماعی سیاسی فاطمه سلام الله علیها.
حالا اگر موافق باشید باز اگر نیاز داریم که استمرار ببخشیم این بحث رو یه سری به اتاق فرمان میزنیم و فرصتی میگیریم انشالله باز هم با دقت هرچه بیشتر بخش دیگر رو به هر حال با تمام وجود گوش میدیم و میشنویم و میبینیم و امیدواریم که این فرازهای از تاریخ بتونه در تغییر و تحول زندگی ما مؤثر باشه. برنامه پرسمان تاریخی از آن شما و متعلق به شماست. با برنامه خودتون همراه باشید.
حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را برای او تقدیر می‌نماید. تنبیه الخواطر صفحه 108 و 437.
سروران عزیز و بزرگوار، با برنامه پرسمان تاریخی عزیزان دستندرکار تهیه برنامه در خدمت شما هستند. چند تا سوال شما عزیزان رسید، چون بحث سیره اجتماعی حضرت رو میخواییم که جناب استاد برامون تبیین بفرماین و کامل بفرماین و استفاده میکنیم، ولی در این حال چون برنامه متعلق به شما، سوالات شما اولویت و ضرورت داره و تقدم و تقدیم و اهمیت دادن به اونها یکی از رسالت‌هایی است که ما میتونیم برای خودمون تعریف بکنیم. جناب استاد عزیز بزرگواری سوال کردن که حضرت خدیجه سلام الله علیها در سال دهم بعثت از دنیا رفتن، حضرت زهرا سلام الله علیها در سال دوم بعثت به دنیا اومدن یا پنجم بعثت؟ چون در اینترنت چند تا تاریخ اومده.
عرض میکنم که هر دو قول وجود داره. سال پنجم بعثت مشهور هست نزد بزرگان شیعه، گرچه اهل سنت گاهی برحال دیدگاه دیگر رو ترجیح میدن، یعنی قبل از بعثت رو قائل هستن برای ولادت اون حضرت، اما اونچه که مرجح هست و مورد قبول هست نزد شود که علماء شیعه بعد از بعثت، اما بین پنجم و دوم بعثت اختلاف وجود داره. بله. مشهور پنجم هست اما قائل به دوم هم داریم. برخی از بزرگان معاصر دوم رو رو جهاتی عرض میکنم که ترجیح میدن و هر دو منافاتی ندارد، به نحوی قابل دفاع هست. چرا؟ به دلیل اینکه چه دوم رو قائل بشیم چه پنجم رو قائل بشیم همخوان هست با روایات مربوط به معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، به دلیل اینکه معراج حضرت طبق برخی از روایات در سال دوم اتفاق افتاد و طبیعتاً ما ولادت فاطمه سلام الله علیها رو بعد از معراج می‌دانیم، به دلیل اینکه خب روایات متعددی هست از فریقین که ریشه وجودی فاطمه سلام الله علیها بهشتی است و پیامبر می بوید فاطمه را و می فرمود اشم منها رائحه الجنه، من بوی بهشت را از فاطمه استشمام می کنم. و اینکه از اون میوه بهشتی که پیامبر تناول فرمود و برگشتند به زمین نزد خدیجه، وجود فاطمه عرض می کنم که نشأت گرفت از اون عنصر بهشتی، و لذا همخوان هست سال دوم یا سال پنجم. بله، این بیننده عزیز اگر دیدن قائل داریم، بله، در علمای فعلی کسانی دفاع از سال دوم میکنن.
بله، حالا بنابراین این که میگن حضرت مادرش رو در کودکی از دست داده، عرض شود که درسته دیگه؟
بله، یا در 8 سالگی یا در 5 سالگی، به هر حال اگر قائل بله. سال دوم باشیم، سال دهم به اصطلاح در 8 سالگی فاطمه بوده، و اگر سال پنجم باشد اونچه که مشهوره در 5 سالگی بله جناب خدیجه را از دست داده.
بله. جناب استاد حسین عزیز هم از تهران سوال کردن که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام هنگام جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها مأمور به صبر شدن؟ سوال بعدی دارن، بعد من میپرسم.
بله، عرض میکنم که دو نکته مطرح هست. یکی اصل صبر امیرالمومنین سلام الله علیه که خب اقدام مسلحانه حضرت انجام ندادند بعد از، و حتی تا این حد که اگر امیرالمومنین سلام الله علیه موظف به صبر نبودند، آیا واقعا احتمالش رو میدیم که دشمن هر تعدادی باشن میتونن علی رو اونچنان که عرض شد و در توصیف معاویه اشاره کردم به مسجد ببرن؟ قطعا نه. خب این رو درباره کسی داریم میگیم که سابقش و لاحقش این رو کاملا ثابت میکنه. علی کسی بود که مثالها زیاده، در جنگ احد زمانی که صحابه پا به فرار گذاشتن بر روی کوه احد، اطراف پیامبر رو شاید نزدیک 50 نفر از این مشرکان احاطه کرده بودن و یک تنه امیرالمؤمنین دفاع از جان پیامبر کرد و از اون محاصره خارج شدن امیرالمؤمنین و پیامبر. و علی کسی بود که خب در عرصه جنگ خندق اونچنان عمل کرد مقابل عمرو بن عبدودی که عمرو بن عبدود معروف فارس یلیل بود. و چرا مگتم فارس یلیل؟ گویا در یک مکان به نام یلیل یک تعداد زیادی بودن، یک تنه حریف اونها شده بود، از این جهت به این وصف متصف بود. و علی حریف چنین کسی شد، و علی کسی بود که در جنگ خیبر یک تنه حریف مرحب شد و امثال اینها که خب اون وقت مثل چنین شخصیتی های واقعا افراد پست و زبونی که آمدن هجوم به بیت فاطمه بردن، امیرالمؤمنین مقابل اینها کم میاره و اینها میتوانن حریف علی بشن؟ قطعا نیست. شاهد مسئله هم، و این یک نکته، که امیرالمؤمنین سلام الله مأمور به صبر بود که حرکت مسلحانه نکند تا زمان که یار ندارد. این امر پیامبر بود از ناحیه خداوند متعال که اگر یار یافتی به قدری که بتوانی به وسیله اونها حرکتی انجام بدی بکن، و الا صبر کن. به امر خداوند متعال و به ابلاغ پیامبر امیرالمؤمنین در اون نجواهایی که پیامبر میکرد با علی، تو گزارشاش هست که پیامبر اکرم خبر میداد از این قضایا و امیرالمؤمنین میشنید، و یک وقت سر برداشت، چشمان علی از گریه سرخ شده بود، و عرض میکنم که در اونجا بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو پیامبر اکرم مأمور به صبر کرد حتی اگر فاطمه مورد هجم قرار بگیره. اینها رو پیامبر اکرم خبر داده بود. و خب این صبر از ناحیه خداوند متعال ابلاغ شده بود و به امر پیامبر اکرم. گاهی پرسیده میشه که چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با هجوم دشمن به خانش مقابله‌ای نکرده، در اونجا حداقل یک دفاعی بکنه؟ چرا کرده؟ گاهی توجه نمیشه به این نکته. در گزارش ها داریم امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون کسی که وارد خانه شد، در ابتدا وارد شد و در رو آتش زد و جسورانه وارد خانه شد، امیرالمؤمنین یقه او رو گرفت و سرعه زدش به زمین، و عرض کنم که این جمله رو فرمود که قسم به خدا اگر عهدی نبود که بین من و رسول خدا و بین خداست که در یک چنین موقعیتی رعایت به هر حال مصالح رو بکنم و صبر بکنم، تو میفهمیدی که تو کسی نیستی که بتونی داخل خانه من بشی. و او این جملات رو که شنید فریادی زد و دیگرانی ریختن داخل خانه و به کمک او، و به هر حال امیرالمؤمنین رو گرفتن در حالی که لباس حضرت رو گرفته بودن از یقه حضرت و کشان کشان می بردن به سمت مسجد. و طبعا امیرالمؤمنین خب دید که در این موقعیت اگر بخواد یک حرکت دیگری انجام بده در مدینه یک جنگ داخلی رخ خواهد داد. در این فضایی که منافقین گوش به زنگ هستن که کوچکترین فرصتی پیدا بکنن اون کارهایی که زمان پیامبر نتونستن انجام بدن الان اون کار رو انجام بدن، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر اقدام میکرد همین کسانی که بر اثر صبر امیرالمؤمنین حرکت‌های بعدی رو انجام دادن برای نشر اسلام، هم اسلام ظاهری که خودشون قائل بودن و نشر قرآن، همونها علیه خود قرآن قد علم می‌کردن، کسانی که بر حال زمان پیامبر با منافقین همدست بودن و شواهدش به خوبی در تاریخ هست.
و البته جناب استاد اگر اون صبرم نبود این میراث عظیمی که امروز داریم و
قطعاً نبود
کیان تشیع و اینها قطعاً نبود. بله، باز سوال حسین آقای عزیز از تهران که سوال کردن که چرا اصحاب حضرت که اونجا حضور داشتن برخوردی نکردن؟
این چیزی نیست که برخورد نکرده باشن، بودن برخی از البته در هجوم به بیت خیلی ندارن، راجبه یک مرحله راجبه زبیر داریم در یک گزارشی که حرکتی انجام داد و اونها هم شمشیرشو گرفتند و شکستند، اما این که داخل بیت کسانی بوده باشن در اون لحظه هجوم، در لحظه هجوم که کسان داخل بیت بوده باشن و اینها به هر حال اقدام بکنن، خیلی ما گزارشامون دقیق نشون نمیده که چه کسان داخل خانه بودن تو اون لحظه، اما فضا فضایی بود که برفرض صحابه هم ثابت بشن بودن مثل سلمان و دیگران، برفرض ثابت بشه بودن در اون لحظه هجوم داخل خانه، اینها دیگه با توجه به این نوع رفتار امیرالمؤمنین و مواجهه امیرالمؤمنین با قصه که خود حضرت صبر رو ترجیح دادن و اینکه فضا مناسب نبود برای حرکت و خود حضرت اینها رو دعوت به صبر کردن، چون گزارش های بعدی داریم در برخی از گزارش ها هست که برخی از اینها از امیرالمؤمنین اذن میخواستن برای حرکت، فرمود که برید نه برید در مسجد با اینها احتجاج بکنید، نشون میده اینو پابرکا بودن امثال سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عرض میکنم که بریده و برخی دیگر که اسامیشون اومد ابی ابن کعب و اینها که اسام 10-12 نفر حداقل اسامیشون اومد که اینها به حضرت میگفتن که اذن بدیم انجام بدیم، اذن حرکتی انجام بدید از اون برید با اینها احتجاج بکنید، و آنها اومدن در مسجد احتجاج کردن و نتیجه هم داد، اتفاقا احتجاج کردن و خلیفه اول روی منبر بود و در مقابل احتجاج اینها استدلال اینها پاسخی برای گفتن نداشت و حتی مورد ملامت دوستانش قرار گرفت و از منبر آمد پایین و رفت به منزل تا 3 روز نتونست مسجد بیاد، و بعد از 3 روز اون که توانست کار رو پیش ببرد حرکت مسلحانه بود انجام شد، یک کودتای مسلحانه انجام شد بعد از این احتجاجات که آمدن همراه تعدادی از منافقین مسلحانه شمشیر به دست او رو مجدد آوردن به مسجد و عرض کنم که تهدید کردن مخالفین رو. خب و حضرت به هر حال چنین کسانی رو داشت. اون نکته که باز در پاسخ به پرسش قبلی بیننده عزیز که امیرالمؤمنین بعدش تلاشش رو کردن در مراجعه به خانه اصحاب که افرادی رو جذب بکنن، خب اما متاسفانه تعداد محدودی اینها سرتراشیده آمدن در موعد که اگر مثلا به 40 نفر چلو چند نفر میرسید حضرت معلوم نبود که ساکت بنشینن بدون این تعداد نرسید، بعده دادن این تعداد 40 و چند نفر بعده دادن اما سر قرار متاسفانه حاضر نشدند.
بسیار خب، ما اینجا جا داره که از سرکار خانم قدسی از کربلا خواهش بکنیم که از جانب همه عزیزان بزرگواران استاد عزیز و بزرگوارمون انشالله نائب زیاره بشن و دعای خیر رو فراموش نکنن. این خواهر بزرگوار حاجی ها سوال کردن که از جهت تاریخی چه شد که فاطمه زهرا سلام الله علیها منتسب شدن به نام کوثر؟
عرض میکنم که خب نزول سوره مبارکه کوثر در مکه است، بعد از اینکه عاص بن وائل پدر امراس، عاص بن وائل سهمی، با مرگ فرزندان پسر پیامبر اون حضرت رو ابتر نامید. حضرت طبق دو نقل عرض میکنم که معتبر حدیثی داریم از معصوم علیهم السلام که دو پسر از خدیجه داشتن، 4 دختر. در اون دو پسر که از دنیا رفتن، حضرت رو ابتر نامیدن. چرا؟ بر اساس عرض کنم که اون منش جاهل، خلق و خوی جاهلی که گفتن که به هر حال اگر فرد دارای پسر باشد نسلش باقی میماند و الا ابتر هست، چون از پیامبر اکرم پسر نماند و دختر داشت پیامبر اکرم، او رو ابتر نامیدن. سوره مبارکه کوثر نازل شد، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، که لذا بعد از این به تصریح پیامبر اکرم و باز به تصریح روایات معصوم علیه السلام بعد از پیامبر اکرم، مراد از این کوثر که اعطیناک الکوثر فاطمه سلام الله علیها بود. باز به شهادت تاریخ، چون دختران دیگر پیامبر همه از دنیا رفتن زمان حیات پیامبر، نسلی از پیامبر دیگه باقی نماند که کسی بخواد امروز شبهه بکند که بله کوثر مصداقش اونها هستند و قطعا فاطمه سلام الله علیها مصداق این واژه است و نسلی که از فاطمه سلام الله علیها ماند مصادیق این واژه هستند، که به هر حال هم رقیه ام کلثوم و زینب تا سال 8 هر سه از دنیا رفتند و اونی که ماند و نسل طیب و طاهر او شدند، عرض کنم که امامان بشر و رهبران بشر، این فاطمه سلام الله علیها بود. بنابراین هم به تصریح روایات هم به شهادت تاریخ، فاطمه سلام الله علیها تنها مصداق کوثر هست و نسل ذریه اون حضرت.
بله، خب بدون شک کسی که جوهره و ذات لیلة القدر هست و دردانه آفرینش هست، این صفات هم زیبنده وجود نازنین اون شخص هست. سری به اتاق فرمان بزنیم، انشالله میان برنامه‌ای داشته باشیم و بعد هم انشالله بخش پایانی رو در خدمت شما عزیزان با برنامه پرسمان تاریخی باشیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند، خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. بهار الانوار جلد 43 صفحه 185.
سروران عزیز و بزرگوار، به احترام شما بزرگواران که همواره بر حال حضورتون، وجودتون مایه برکت هست، سوالات شما مرور شد. منتها اصل فضای برنامه سیره از زهرا سلام الله علیها بر این است که بیشتر بتونیم از سیره اون حضرت هم بشنویم و نکات ارزنده‌ای که هست نسبت به اونها توجه و التفات داشته باشیم. آقا من یه نکته ای رو میگم، همین سیره که فرمودید، ببینم اون بخش رو درست درک کردم. اگر درسته کاملتر بفرمایید و تصحیح بفرمایید و بعد انشالله بخشای دیگه. پس در یک بخشی حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که حجمه ناجوان مردانه و ناآگاهانه و یا مغرضانه ای که میشه به خانه به هر حال ولایت و نبوت و اینها، میبینیم که حضور دارن در حمایت از ولایت، تلاش میکنن در منزل در اون شرایط به هر حال مختلف فشارهایی که میاد، در بیرون برای تبلیغات که شبها حضور پیدا میکنن و یک مدافع جدی به هر حال خیلی پا به کار، خیلی معتقد نسبت به ولایت هستن، که این البته یه شاخصه است برای همه ما، باید واقعا الهام بگیریم. این یکی از حضورهای مؤثر اجتماعی از زهرا سلام الله علیها تلقی میشه. درست گفتم؟
بله.
اگر اینه، اینو حالا ادامه اگر لازمه.
بله، عرض میکنم که خب در این بره فاطمه سلام الله علیها اون چه که میتوانست در طبق اخلاص گذاشت و انجام داد، یعنی واقعا تصور نمیشه غیر از این فاطمه سلام الله علیها با عنوان یک بانو میتوانست انجام بده. از حضور شبانه، شبهای متمادی در کنار امیرالمؤمنین سوار بر عرض کنم که مرکبی چون حامله بود عرض شد. باز تأکید میکنم هجوم به خانه مدار متأخر هست، اما در همون فاصله 50 شبی که بعد از رحلت پیامبر اکرم هست، جز اون چند شب اولی که به هر حال مشغول تجهیز بدن پیامبر و اینها بودن، یک دو شب اول و بعدش هم که اقدامات رو انجام دادن، یعنی بلافاصله بعد از اون چند شبی در خانه بدریون رفتن، بعد جیش اسامه حرکت کرد، سپاه اسامه رفت به سمت اون مأموریتی که باید در زمان حیات پیامبر اکرم میرفت، اما خب نرفتن و ابوبکر اونها رو فرستاد برای عمدتاً اینکه مدینه معارضانش خالی بشه و رفتن. خب گاهی به این نکته توجه نمیشه، وقتی که سپاه اسامه رفت با 2000 نفر، طبیعتاً مدینه خالی شده از کسانی که میتوانستن احتمالاً در همون روزهای اول همراهی بکنن با امیرالمومنین سلام الله علیه و به نحوی دفاع بکنن از اهل بیت علیهم السلام، اونها رفتن و در مدینه نیستن. عرض کردم در برنامه قبل که خطبه فاطمه سلام الله علیها در ارتباط با فدک 10 روز بعد از رحلت پیامبر اکرم به تصریح ابن ابی الحدید خوانده شده در مسجد، و طبق تصریح تقریبا همه مورخان در این روز جیش اسامه رفته. معنیش این است که در مسجد وقتی فاطمه خطبه میخواند کسان حضور دارن که خب یاد خود خلیفه است و کسانی که به هر حال خلیفه از اسامه اذن گرفته که در مدینه باشند. راجع به بالخصوص درباره خلیفه دوم در نقل ها داریم که به اسامه گفت بگذار عمر بن خطاب پیش من باشه در اینجا، اما این معنیش نیست که منحصرا او مانده، چون به هر حال در مسجد کسانی بودن که فاطمه سلام الله علیها خود برخوند. و عرضم این است که یک اهانتی در اون خطبه وقتی فاطمه ایراد کرد به فاطمه سلام الله علیها شد در اونجا، که خب طبیعتا اگر صحابه برجسته پیامبر اونجا بودن غالبا باید گزارش تاریخی می آمد بر این که اینها اعتراضی کرده باشن. مثلا وقتی که حضرت به عنوان شاهد خودش ام ایمن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مطرح کرد، یک به هر حال پاسخ جسارت باری داده شد به حضرت که حالا من ناچارم عرض بکنم که گفته شد مثل روباهی که شاهدش دومه شد. این خیلی تعبیر بدی بود که گفته شد و همین فکر میکنم که موجب دل شکستگی عمیق‌تر فاطمه شد. وقتی که برگشت به منزل از دان بیننده، من همین دیشب بود با یکی از دوستان طلبه صحبت میکردم، این رو اون بزرگوارم به عنوان یک سوال مطرح میکرد که خب این آیه بوی اعتراض دارد وقتی فاطمه بعد از این ایراد خطبه میاد خانه، امیرالمؤمنین در خانه است، اون جمله اشتملت شملت الجنین رو میگه، مثل یک بچه در شکم مادر زانو به بغل گرفتی و در خانه نشستی در حالی که بر اموال من رو و فدک من رو غصب کرده اند. اینها آیه بوی اعتراض. عرض کردم نه، این دردنامه است در حقیقت، فاطمه رنجنامه است. دل فاطمه اونقدر در مسجد بعد از این جملات و این احتجاج کرد و پاسخ نادرست و اهانتباری شنید و حضرت میاد به منزل و گویا در قالب این کلمات میخواد اوج فجایع و از میکنیم که مصیبت و رنج و درد موجود رو به علی سلام الله علیه ابراز بکند. این در حقیقت غلیان اون درد درونی فاطمه سلام الله علیه هاست در قالب این جملات، و الا مگر میشه فاطمه معصومه و علی معصوم فاطمه سلام الله علیه ها میدانه درد دل علی علیه السلام رو و با این جملات نمک به زخم علی بپاشه؟ این به هیچ وجه تصور نمیره درباره مثل فاطمه ای که مقصودش از این جملات اعتراض به علی باشه. و قطعا همین نکته است که عرض میکنم و توجه به این نکته گاهی نمیشه. این اوج اون غلیان درد درونی فاطمه سلام الله علیها است که عرض میکنم در اون فضا وقتی که تصور بکنیم فضای مسجد رو و اون احتجاج فاطمه رو، به قرآن احتجاج کرد، عرض میکنم که به کلمات پیامبر احتجاج کرد و یک حق مسلم روشن رو فاطمه سلام الله علیها طلب میکند. من ذلیت هستم، ذلیت در همه جای عالم ذی حقه، یعنی این ملکی که سالها دست من بود، یعنی سال هفتم بعد از فتح خیبر و فدک تا سال الان 11 هجری، اونم در زمان کسی مثل پیامبر دست من بوده. الان تصرف میکنن از فاطمه، معنیش این است که پیامبر خطا کرد به تو داد، یا به هر حال به فاطمه احتجاج میکنه به آیات ارث، میگه بر فرض ارث تلقی بکنید، قرآن میگه و ورث سلیمان و داوود، برای این حرفی که میزنید که میگید انبیا مال به ارث نمیگذارند، این غلطه، چون میگه ورث سلیمان و داوود قرآن کریم. و با این وجود بعد شاهد میطلبن، شاهد ارائه میکند، مطرح میکنند علی و ام ایمان، اونطور جواب میدن. و این عرض میکنم که غلیان درد فاطمه سلام الله علیها به امیرالمؤمنین مطرح کرد و علی هم در پاسخ سعی میکنه که دلداری بده فاطمه رو. پاسخهای حضرت کاملا مشخص، داره فاطمه رو دلداری میده. اینطور نیست که یک کسی اعتراضی به علی کرده باشد و علی بیاد جواب اون اعتراض، نه، پاسخ علی کاملا مشخصه که صبر کن و خداوند متعال ناظر جریان هست و کفیل هست و امور و رزق دست خدای متعال هست. این جواب کاملا مشخصه که جز این تحلیلی که عرض کردن درباره اون جملات فاطمه سلام الله علیها نمیتوان مطرح کرد. خب بعد از این مرحله است که عرض شد بحث هجوم به بیت انجام میگیره، دیگه فاطمه سلام الله علیها نمیتواند کاری بکنه. به تصریح سلمان در گزارش سلیم، من اینجا دفاع میکنم از کتاب سلیم ابن قیس، خب اختلاف عزیزان فرهیخته و فاضل بیننده میدانن درباره کتاب سلیم هست. کتاب سلیم ابن قیس درباره شخصیتش هیچ تردیدی نیست، برها شخصیت برجسته و از اصحاب سر امیرالمؤمنین هست. کتاب او حامل اسراری است و واقعیت هایی است، حقایقی است. اشکالاتی که درباره کتاب سلیم بعضن گرفته شده به لحاظ سندی، به لحاظ محتوایی، همه پاسخ داده شده در جای خودش. در کتاب سلیم روایت سلمان میگه که بعد از هجوم به بیت فاطمه، فاطمه دیگه بستری شد، طریح الفراش شد، دیگه نمیتونست خارج بشه از خانه. یعنی مسئله مصدومیت جسمی فاطمه به نحوی بود که دیگه امکانه، اگر میتونست قطعا باز حضرت حرکت میکرد، بعد حضور اجتماعش رو ادامه میداد. اما در همون منزل که هست باز ادامه داره قصه، یعنی زنهای انصار و اینها وقتی که میان خانه حضرت، حضرت اونجا هم باز ارشاد که در اون خطبه‌ای که در منزل ایراد کرده بیان حقایق رو دارد و ملامت میکند شوهران اونها رو خاطر این کوتاهی که کردن. یعنی باز ببینیم که اون کاری که از دست فاطمه بر میاد تا اون لحظات آخر انجام میده، باز در اون روزهای آخر وقتی که بعضی از افرادی که مباشر اصلی بودن یا آمر اصلی بودن در این فجایع، وقتی که اذن ملاقات میگیرن در یک حرکت منافقانه ای از فاطمه سلام الله علیها، فاطمه که اذن میده با وساطت امیرالمؤمنین ها میان، باز اونجا فاطمه سلام الله علیها میگذاره در تاریخ ثبت بشه که اونجا اظهار کرد که من به هر حال ناراضی هستم از کسانی که این حرکت رو انجام دادن. به نحوی که در کتب معتبر اهل سنت داریم این نکته رو که مثلا در صحیح بخاری هست و که فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفت در حالی که نسبت برخی از همین کسانی که معارضه کردند واجده بود، غضبناک بود، راضی نبود و رضایت فاطمه رو نتونستن جلب بکنن تا لحظه آخره
بره. 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 حالا چون اصل بحث در مورد حضور اجتماعی حضرت هست و به تبع اون این مباحث ضروری اطلاعاتی و شناختی مطرح شد، من اجازه میخوام که این سوالم چون تو این فضا هست ضرورت داره مطرح بکنم که 1948 و 0922 هم که اول شماره شونه، این بزرگوار سوال کردن که مگه خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حیات خودشون فدک رو به فاطمه بخشیده بودن؟ سوالیه بلد. چرا میگن ارث؟ اصلا این هدیه چیه؟ بلد. اصلا هدیه هست یا نه؟
بله بیننده عزیز، طبعا باید سری بزنن به نوشته هایی که درباره فدک هستون، بحث فدک بله. فصل اجمالا عرض میکنم. فدک از مقوله فیعه نه ارث. فیع قصتش این بود در سوره مبارکه حشر اشاره مسئله فیع شده. ببینید در سال هفتم بعد از فتح خیبر پیامبر اکرم خیبر رو که فتح کردن چند منطقه دیگر بود، تیماء بود، وادی القرا و فدک که یهودیان در اونجا ساکن بودن. رسول خدا بعد این مناطق وقتی که غالب شدند، یهودیان فدک پیغام فرستادن که ما حاضر به صلح هستیم. دیگه جنگی بین پیامبر و یهودیان منطقه فدک رخ نداد. خب طبق قوانین اسلام و قرآن عرض کردم سوره حشر، چون قبلش در سال چهارم درباره یهود بنی نظیر در مدینه این رخ داده بود که قلعه های بنی نظیر با صلح فتح شده بود. آیات و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا در سوره حشر در این باره نازل شد. میشه اصطلاحا از مقوله فیه، فیه طبق همون آیات سوره حشر وضعیتش فرق میکنه با غنائم، غنائم جنگی. غنائم جنگی در اختیار رزمنده ها و اینها تقسیم میشه، خمسش به پیامبر میرسه طبق آیه خمس در سوره انفال. بله. اما طبق آیات فی این دیگه در اختیار پیامبر هست.
بله. ما دو دقیقه وقت.
بله. خب پس فدک حکمش با غنائم فرق میکنه. چند وقت گذشت خداوند متعال آیه شریفی و آتی ذی القربی حقه رو نازل کرد و جبرئیل آمد عرض کرد به پیامبر اکرم و ناهی خدا که مراد از این آیه است که فدک رو ببخشی به فاطمه. تو روایات ما هست به پاس قدردانی از اموالی که خدیجه در راه اسلام صرف کرده بود خداوند متعال این رو فرمود که به فاطمه داده بشه. رو این اساس پس اصلا بحث ارث مطرح نبود، در زمان خود پیامبر در ملکیت فاطمه قرار گرفته بود، منتها چون که اونها از مقوله ارث مطرح کردن فاطمه سلام الله علیها از باب تنازل به نحوی بگیم سلمنا، برفرضم بگیم ارثه، برفرضم ملک من نیست، ملک پدرم بوده، پس به من باید برسه. و اینکه شما میگید که این روایت رو درست کردن انو معاشر الانبیا لا نورث، این با قرآن مناقض هست، چون میگه و ورث سلیمان و داوود. بنابراین اینکه حضرت ارث مطرح کرد باب تنازل و الزام خصم بود و نه از باب اینکه واقعا حکم ارث داره فدای.
بسیار ممنون جناب استاد، خیلی عالی و خیلی خوب. انشالله باز هم آرزوی سلامتی و توفیق براتون داریم و اینکه هرچه بیشتر این مباحث اجتماعی سیره رو انشالله در جلسات دیگر با لطف و اذن حضرت پروردگار برای ما بیان بکنید و قطعا هم تاثیرگذار خیلی زیاد در سرنوشت ما، در حیات ما، در زندگی ما، به ویژه بانوان ما امروز به چنین الگوهایی در عصر مرده مدرنیته که به هر حال پژمردگی اون از سر و روی اون میباره و چنین الگوهایی نیاز فطری انسان ها هست، خیلی میتونیم بحثا کاربردی باشه. 0913-47-06 پیام شما هم دریافت شد، به هر حال عرض تسلیتی که برای ایام فاطمیه داشتید. انشالله که همه عزیزان بزرگواران در این ایام بتونیم آنچنان که در خور و شایسته مقام اهل بیت علیهم السلام حضرت زهرا سلام الله علیها است، بیشتر به عرض ارادت و ادب و به ویژه به معرفت و شناخت ساحت اون حضرت بپردازیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری و همه عزیزان دستان در کار پرتلاش تهیه این برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.